أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه قبل یک بحثی رو مطرح کردیم در مورد اینکه مرحوم آقای صاحب عروه، مرحوم سید یزدی، در مورد متمتعبه ها قائل به این شدن که متمتعبه ها عده وفاتش از حین وفات هست نه از حین بلوغ خبر، ولو از عبارتشون اینجور استفاده میشه، ولو متمتعبه ها هداد برش واجب هم باشه، عده وفاتش از حین وفات نه از حین بلوغ خبر. این تعبیری هست که ازشون استفاده میشه. از اون طرف آقای استاد محمد سعید حکیم یک احتیاطی کردن، ایشون احتمال میدن که به طور کلی عده وفات در کسی که وفاتش با فاصله خبرش میرسه از زمان بلوغ خبر باشه، ولو هداد برش واجب نباشه. اصلا به طور کلی ملاک بلوغ خبر باشه. اینی که احتیاط واجب میکنن حتی در مواردی که هداد واجب نیست هم عده رو از زمان بلوغ خبر محاسبه کنن. این تفاوت بین این دو فرمایش رو میخواستم یه مقداری بیشتر توضیح بدم. وجهش چی میتونه باشه؟ فرمایش مرحوم سید میخوان بفرمایند که روایاتی که ما داریم، این روایات منصرف هست به عقد دائم، عقد موقت رو هم شامل نمیشه. ایشون میخوان بفرمایند که حتی عقد موقت رو اگر ما قائل بشیم درش هداد واجب هست، یا در لاقبت رو کلی قائل بشیم، در مورد عقد موقت سه تا وجه بود. یکی این که هداد کلن واجب باشه، یکی این که کلن واجب نباشه، یکی این که تفصیل باشه بین این که مدت عقد یه روز دو روز و کوتاه باشه یا مدت عقل ایام طولانی باشه. اگر ایام طولانی باشه هداد واجب باشه، اگر کوتاه باشه واجب نباشه. در هر حال ما بگیم عده طلاق، عده وفات از حین وفات نه از حین بلوغ خبر هست. وجهش این هست که در واقع ادله‌ای که عده وفات رو گفته از حین بلوغ خبر هست انصراف داره به ادله‌ای که عقد دائم، عقد موقت رو از اصلا شامل نمیشه، ولو عقد موقتی که هداد درش واجب باشه. به تعبیر دیگه، به خصوص اگر ما در مورد هداد قائل به تفصیل باشیم، که در مورد عقد موقت قائل به تفصیل در هداد باشیم، که باز بحثش شاید روشن‌تر باشه. اصل قضیه در واقع حتی روایاتی رو که ما عده وفات رو گفته از حین بلوغ الخبر هست و تعلیل آورده لأن علیها أن تهد، ما میخواییم بگیم این چطور شده که عده طلاق با وجودی که سوال به حسب ظاهر بدوی سوالات یا موضوعی که امام علیه السلام اخذ کرده المتوفا عنها زوجها، این عامه، ولی در مقام تعلیل گفته لعن علیها ان تهد، لعن هذه تهد و اینجور تعبیرات رو تعبیر کرده، به خاطر این است که انصراف داشته به متعارف و متعارف ازدواجها به خصوص در زمان صدور روایات ازدواج دائم بوده، ازدواج موقت یک زواجها بوده انجام نمی گرفته، به ندرت انجام می گرفته. بنابراین اونی که کلمه زوج به اون منصرف می شده ازدواج دائم بوده، ولو هداد هم واجب باشه این دلیل به او انصراف نداره. بنابراین ما دلیل نداریم که ازدواج عرض کنم خدمت شما عده وفات از حین بلوغ خبر باشه در متمتع بها. این بیان مرحوم سید. اما برای توضیح بیان آقای حکیم ابتدا من یک نکته‌ای رو اشاره بکنم، بعد بیام به کلام مرحوم آقای حکیم بپردازم. ببینید، اگر یه جایی ما یه دلیل داشته باشیم گفته باشه لا تأکل رمان لأنه هامس، ما میدانیم که از اون طرف ما میدانیم همه رمان ها هامس نیستند، بعضی از رمان ها غیر هامس هستند، در حالی که ظاهر لا تأکل رمان، ظاهر کنستش این هست که به اصطلاح هموزت علت حرمت رمان هست و همه اون رمان هایی که محرم هستند حامز هستند. لا تأکل رمان لأنه حامز، این که ما بگیم رمان نخور و چون این چه شکلیه، ظاهر علت و معلل باید با همدیگه تطابق داشته باشن. خب اینجا یه جور ممکنه ما ظهور دلیل رو رفع ید ازش بکنیم. ظهور لعنه و حامز این هست که لأن رمان کله حامس، ما میگیم لأن رمان حامس یعنی لأن رمان غالبش حامزه، غلبه حموزت در رمان سبب شده که رمان به طور کلی شارع مقدس اون رو حرام کرده باشه. یعنی در واقع این معناش اینه که حموزت جزء علت هست برای حرمت. شارع مقدس مثلا به جهت این که دست شما درد نکنه حکم از استحکام برخوردار باشه، موارد رمان حرام از رمان غیر حرام گاهی خود ممکنه دشوار باشه، بعضی موارد مراتبی از حموزت باشه که اشخاص شک کنن که این حموزت آیا حرمت میاره حرمت نمیاره، به دلیل اشتباه در تشخیص و امثال اینها شارع مقدس غالب بودن هموزت در رمان رو علت قرار داده برای اینکه رمان رو به طور کلی محرم بکنه. این یک جور جمع که در واقع تصرف بکنیم در علت، لأنه حامس رو بگیم یعنی لأن اغلبه او حامس، حکم معلل عام باشه، یعنی رمان چه حامز باشه چه حامز نباشه اون محرمه. چرا؟ چون غالب رمان ها حامز هست، شارع مطلق رمان رو حرام قرار داده. این اصطلاحاً میگن که ما علت رو حکمت قرار دادیم. یه جور دیگه این هست که نه، ما بگیم که این دلیل چون ناظر به متعارف هست، چون متعارف رمان ها حامز بوده، این اصلا حکم معلل ما ناظر به رمان های متعارفه. میگه رمان های متعارف رو تو نخور لانه حامز، و تعلیل برای رمان های متعارف هست. بنابراین این دلیل ما نسبت به حکم رمان‌های غیر متعارف اصلا سکوت داره، که این معناش اینه که این حکم علت هست. علت در واقع به یه معنا تخصیص این حکمی هست که در این دلیل ذکر شده. این حکمی که در این دلیل ذکر شده مربوط به حکم رمان‌های متعارف هست. نسبت به رمان‌های غیر متعارف دلیل ما نفیاً و اثباتاً ساکت هست. بنابراین ما این دلیل هیچ نه ظهور داره که رمان‌های غیر متعارف جائز خوردنش، نه ظهور داره در این که رمان های غیر متعارف حرامه. بنابراین اگر یک دلیل عام می داشته باشیم که گفته باشه لا تأکل رمان، ممکنه بگیم به اون دلیل عام تمسک می کنیم و اون دلیل عام رو به اطلاقش نسبت به رمان متعارف و رمان غیر متعارف اخذ میکنیم. میگیم دلیل حرمت رمان متعارف حموزتش بوده، رمان غیر متعارف هم ممکنه به یه دلیل دیگری حرمت داشته باشه. ما دلیل نداریم که تنها یک ملاک برای حرمت رمان وجود داره. فوقش اینه که در مورد رمان متعارف تنها یک دلیل وجود داشته باشه، ظهور در حصر بگیم، چون در مقام بیان علت هست، علت دیگه ذکر نکرده، ظهور در حصر داره. ولی این ظهور در حصر در مورد رمان متعارف هست، اما در مورد رمان‌های غیر متعارف ممکنه به یک نکته دیگری رمان غیر متعارف حرمت داشته باشه. بنابراین بگیم که علت تخصیص شخص الحکم است، نه تخصیص سنخ الحکم. وقتی تخصیص سنخ الحکم نبود، ما این دلیلی که علت ذکر شده مخصص دلیلی که به طور مطلق لا تأکل رمان ذکر شده نمیتواند باشد. بنابراین بگیم به این شکل بحث رو دنبال کنیم. البته اینجا خیلی وقتها ممکنه ما بگیم که ظاهر این که متکلم حرمت رو فقط در قسم خاصی از رمان‌ها بیان کرده و اون رمان‌های متعارف هست، ظاهرش اینه که مطلق رمان حرمت نداره. اگر مطلق رمان هم حرمت داشت، حرمت رو اختصاص نمیداد به یک قسم خاصه. یعنی اون بحث مفهوم به نحو سالبه جزئیه که بگیم اینجا ظهور داره تقییدات، ولو تقییده به متعارف، در این که عبارت مفهوم داره ولو تقیید به متعارف باشه، به نحو سالبه جزئیه مفهوم داره. این معناش این است که مطلق رمان این حکم رو نداره، و الا این که ما بیان حرمت رو اختصاص بدیم به رمان متعارف، در حالی که رمان‌های غیر متعارف هم حرام بوده، عرفاً مناسب نیست. ظهوره، نمیخوایم بگیم که اشکال عقلی داره، اشکال استظهاری داره. ظاهر اینجور ادله این هست که مطلق رمان حرام نیست. ظهور ادله در اینجور موارد، ولو در مواردی که حکم ما مربوط به متعارف افراد موضوع باشه و ممکنه شخصی همچی استظهاری بکنه. شاید آقای حکیم در اینجا اینکه آیا در مواردی که تقیید به متعارف میشه، تقیید به متعارف شده این و تحلیل ذکر شده، این تحلیل مقید اطلاقات روایات دیگر هست یا مقید اطلاقات روایات دیگر نیست، تردید داشت دارن. ما در این بحث ما روایاتی که بر روایاتی که دال بر این هستند که مبدأ عده وفات از حین بلوغ خبر هست، بعضی هاشون مطلقه، مثل روایت محمد ابن مسلم فر رجل انا هدیه ما علیهم السلام فر رجل یموت و تحته و امرأه و هو قائم قال تعتد من یوم یبلغها وفاته. شبیه همین روایت محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام در ذیل روایتی که در مورد طلاق رجل امرأته هست میگه ول متوفا عنها زوجها تعتد اذا بلغها. همچنین روایت رفاعه هم همین جور هست، عن المتوفا عنها زوجها و هو قائم عن رفاعه قال فعلتها عبدالله علیه السلام عن المتوفا عنها زوجها و هو قائم متى تعتد فقال یوم یبلغها، تا آخر روایت. ولی یه سری روایت دیگه تعلیل داره، مثل روایت ذراره و محمد ابن مسلم و برید ابن معاویه عن ابی جعفر علیه السلام انه قال فی القائب عنها زوجها اذا توفیه قال المتوفا عنها زوجها تعتد من یوم یأتیها الخبر لأنها تهد علیه. و همچنین روایت ابن ابی نصر، روایت حسن ابن زیاد، اینها تو روایت ابن ابی نصر لأنها تورید انتهد علیه داره، تو روایت حسن ابن زیاد انها تورید انتهد له داره، تو روایت ذراره هم هست فعدت ها من یوم یعطی الخبر اربعت اشهرن و اشرا لأن علیه ها انتهد علیه فی الموت اربعت اشهرن و اشرا. این هم این تعبیر رو داره. خب بگیم که آیا این روایت هایی که تعلیل آورده، این روایت ها دلیل بر این هست که روایت های دیگه‌ای که تعلیل نیاورده اونها رو هم مؤید میکنه؟ این محل ممکنه تأمل باشه که اون روایت ها رو مؤید میکنه یا مؤید نمیکنه. به خاطر همین آقای استاد محمد سعید حکیم اینجا بحث رو با احتیاط گذروندن. البته ما نکته ای رو اینجا تو جلسات قبل اشاره می کردیم، اون این بود که ممکنه ما بگیم که ولو در جاهای دیگه ما قائل به این باشیم که تقیید می کنه، ولی ممکنه در بحث ما نحنفی بگیم این لعن علیها انتهود یا ان اتورید ان تعود له اشاره به یک نکته ارتکازی هست. اون نکته ارتکازی این هست که عده وفات به منات سوگواری و ادای احترام زن نسبت به شوهر متوفاست. واجب شده و این ادای احترام یک عنوان قصدی هست، این عنوان قصدی ولو در مواردی که واجب نیست هداد، این ادای احترام وجود داره. این نکته یه نکته عامی هست، حتی در مواردی که خلاص احترام به اصطلاح لازم نیست هداد انجام شدن، ولی اصل این که ملاک وجوب عده ادای احترام زن نسبت به شوهره، و این ادای احترام در صورتی تحقق داره که زن مطلع شده باشه از مرگ شوهرش و با قصد و اراده یک عملی رو انجام بده. حالا اون عمل ممکنه هداد باشه، ممکنه امتناع از ازدواج باشه. بگیم که این ازش استفاده میشه که حتی در موارد هداد هم، حتی مواردی که هداد واجب نیست، این موارد هم عرض کنم خدمت شما، عده باید از این بلوغ خبر باشه، عده با قصد و اراده زن همراه باشه. بدون قصد و اراده و بدون علم زن به این که داره عده انجام میپذیره، این عده محقق نمیشه و منقضی نمیشه. ممکنه ما اینجوری از تعلیل استفاده کنیم. خب حالا سوال این است که پس چرا هداد رو ذکر کرده؟ به خاطر اینکه هداد روشن‌تر بوده این مطلب رو که در موارد هداد اینکه زن داره با عدش ادای احترام میکنه به شوهر، در جایی که هداد انجام میده واضح‌تر هست. به خاطر همین، به خاطر اوضح بودن این، به این مطلب تحلیل شده. خب این یک تقریب، ولی به نظر میرسه که انصافش اینه که ما بخوایم مطمئن بشیم که هر حال شارع مقدس برای هداد. یه نکته ای رو هم زمینه بکنم، اون اینه که این که تعلیل به وجوب هداد هم هست، این فقط طور روایت زراره عن ابی جعفر هست و همچنین البته روایت منصور ابن حازم هم هست، لأنه لابد من ان تهد له، ولی اون روایت منصور ابن حازم خب یک گیرهایی داشت، تفصیل قائل شده بود بین این کار مسیرت ایام فمن یوم یموت زوجها و این کارم این بودن و یوم یعطی هل خبر، که گفتیم که این تفصیل با تعلیلی که ذکر کرده هماهنگ کردنش دشوار هست و اون خودش خب یه مشکل داره. ولی اونی که در روایت زراره، اونی که بدون مشکل هست، این روایت زراره هست، ان علیها ان تهد علی، سایر روایات انها تورید ان تهد له، لانها تورید ان تهد له، لانها تهد له، ممکنه بگیم این ناظر به موارد وجوب نیست، ناظر به موارد متعارف هست که زن به طور متعارف ولو واجب هم نباشه وقتی شوهرش از دنیا رفته براش هداد میکنه، و که این حتی در موارد که هداد هم واجب نیست اونها رو داخل میکنه، که محصل تعلیل این میشه شارع مقدس برای اینکه زن بتواند، اگه بخواد زن بتواند هداد رو نگه داره، این عدش رو از حین بلوغ خبر قرار داده. بگیم مثلا در ناتوری در تهدله به این معنا هست که نه اینکه واجب هست که تهدله، ولی انصافش اینه که اینکه بخوایم بگیم این ادله نسبت به غیر موارد وجوب عده، وجوب هداد اطلاق داشته باشه، خود این روایت ها ای که تعلیل آورده بخوایم بگیم اطلاق داشته باشه، به هر حال مشکل هست، به دلیل اینکه بخوایم بگیم هداد هیچ گونه موضوعیت نداره، نه، این احتمالش جدی هست که هداد موضوعیت داشته باشه. به این معنا شارع مقدس در بعضی مواردی که هداد رو واجب کرده، این مصلحت الزامیه‌ای که منشأ شده که هداد رو واجب کنه، همون مصلحت الزامیه باعث میشه شده که مبدأ هداد رو از مبدأ آگاه شدن زن از مرگ شوهر قرار بده. در واقع این درسته که یک نوع ادای احترامی هست، یعنی نکته عدهی که زن نگه میداره ادای احترام هست، ولی این ادای احترام مراتبی داره. یک مرتبه بالاتریش در مواردی هست که شارع مقدس لازم دونسته که زن حتما عده نگه داره. خب این جایی که لازم دونسته، در جایی که خب حتما باید زن مطلع بشه تا بتونه این ادای احترام رو بکنه، ولی جاهایی که به هر حال انقدر حق شوهر سنگین نبوده که شارع مقدس لازم بدون هداد رو واجب بکنه، این ممکنه ادای احترامش همون مواردی که نوع مواردش وقتی شارع عرض کنم خدمت شما ادر 4 ماه 10 روز قرار، ولی 4 ماه 10 روز رو در همه موارد قرار داده، در همه موارد قرار داده، حتی مواردی که زن هم مطلع نیست ادش 4 ماه 10 روزه، ولی چون معمول موارد زن مطلع میشه و با اختیار خودش از ازدواج خودداری میکنه، همین مقدار احترام شوهر رعایت میشه. این یه جهت. جهت دیگه ممکنه ما بگیم احترام شوهر فقط به ازدواج نکردن اختیاری نیست، ادای احترام صرفا نیست. شارع مقدس میخواد بین اون زندگی اول و زندگی دوم فاصله بیفته، یعنی اینجور نباشه که دو تا زندگی کنار هم وجود داشته باشه. شوهری که با زنش به هر حال یک نوع انس و الفتی دارن، یک ذهنیت هایی برای شوهر در ذهن زن وجود داره، شارع مقدس میخواد یک فاصله بین اون، برای اینکه ازدواج ها از استحکام بیشتری برخوردار باشن، زن به طور متعارف اگر ازدواج جدید میکنه خاطراتش از شوهر سابقش کمرنگ شده باشه، 4 ماه و 10 روز فاصله بین وفات و ازدواج جدید قرار داده. در موارد که هداد باشه، خب اون یک احترام بیشتری هست، زن باید حرمت نگه داره اون هیچ، ولی یک نکته عام و یک ملاک عامی هم وجود داره. اون ملاک عام این هست که شارع مقدس میخواد ازدواج مجددی که زن میکنه با فاصله از ازدواج قبلی باشه، با فاصله از ازدواج قبلی باشه، و اون بنابراین جایی که مرد عرض کنم خدمت شما از دنیا رفته ولی زن مطلع هم نیست، اونجا رو ممکنه شارع مقدس چون متعارف مواردش در اینجور موارد اونقدر خاطرات جدیدی برای زن، ایشون فرض اینه که مرد غایبه دیگه و مرد مرده ولی زن هنوز مطلع نشده، یعنی اینکه به یک معنا ولی واقعا ازدواج اینها رو زن نمیدونسته، یعنی بین اینکه در این فاصله مرد مرده باشه یا مرده نباشه از جهت شاید فرق از جد روانی برای زن به اون معنا فرقی نباشه، ولی به هر حال شارع مقدس همینی که یک فاصله واقعی بین ازدواج اول و ازدواج دوم حاصل بشه، همین رو چون در جاهایی که این فاصله واقعی وجود نداشته باشه، در خیلی جاهاش در متعارف مواردش خاطراتی برای زن وجود داره از زندگی سابق که این خاطرات زندگی جدیدش رو متذلل میکنه، ممکنه نکته عده این باشه، نکته صرفا ادای احترام نباشه. اینا نکات تعبدیه که ما خیلی ازش خبر نداریم. بنابراین این که بگیم حتما باید زن مطلع باشه و حتی در جایی که هداد هم واجب نیست زن باید مطلع باشه تا عده نگه داشته باشه نگه داره، این خیلی روشن نیست. اینی که مسئله به نظر میرسه خیلی صاف نیست. از یه طرف در روایات هایی که تعلیل کرده چون هداد واجب هست بنابراین عده باید از حین بلوغ خبر باشه، ممکنه این روایت ها شاهد باشه برای اینکه روایت های دیگه هم مراد صورت متعارف هست که عده واجب هست، هداد واجب هست، ممکنه نه این شاهد بر تقیید روایت های دیگه نباشه، فقط خود این روایت ها رو مقید کنه. به هر حال یه همچی شبه ها و انقلت هایی در مسئله هست. در بنابراین این اینجا احتیاط جا داره ما بگیم که در جایی که عقد دائم باشه، عقد دائمی که هداد لازم هست، این قدر مسلم اینجا عده من این بلوغ خبر هست. اگر عقد دائمی باشه که هداد واجب درش نیست، مثل موارد عمه یا موارد ثغیره و مجنونه، بنابراین که ما هداد رو لازم ندانیم، در اینجور موارد و همچنین در عقد موقت، حالا چه هداد رو واجب بدانیم چه هداد رو واجب ندانیم، این احتیاط بشه. این به نظر میرسه جا داشته باشه که در اینجور موارد احتیاط بشه، چون یه مقداری به دست آوردن حکم مسئله به نحو اطمینانی از روایات خالی از صعوبت نیست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و